أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه لك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب بحثمون راجع به واجب مطلق و مشروط بود. مرحوم مصنف در نهایت بحث دیروز فرمودن که اگر یه جمله شرطیه ای رو مولا بیان بکنه و یک واجبی رو جزاش قرار بده و یک امری رو در جزا قرار بده و یک شرطی رو برای این امر قرار بده، ظاهر جمله شرطی این استش که این شرط شرط است برای هیئت اون امر، یعنی که دلالت بر وجوب میکنه، لذا میشه شرط وجوب، نه شرط برای ماده باشد که عرشبت خدمت شما که بشه شرط واجب. لذا ایشون گفتن که از نظر ما شرایطی که در جملات شرطیه برای اوامر مولا مطرح شده، این همه شرط وجوب هستند، هیچ کدوم شرط واجب نیستن. برای بیان شرط واجب باید از بیان دیگری مولا استفاده بکنه، اینجوری نمیتونه اون رو بیانش بکنه. گفتن در مقابل ما استاد ما بودن که قبل از ما چی میگفتن؟ میگفتن نه خیر، این شرایط اگرچه جمله شرطی ظهور دارد در این که شرط میخورد به هیئت، ولی دو تا اشکال داره که به خاطر اون دو تا اشکال به نظر ما میاد که نباید این به هیئت بخوره و ما باید اینو حتما لزوما به چی بزنیم؟ به عرض خدمت شما که ماده بزنیم. این فرمایش تا اینجای کار بود که دیروز گفتیم. اما اون دو تا چیه؟ گفتن ببینید فرمایش مرحوم شیخ انصاری به دو بخش چی میشه؟ تقسیم میشه. اول این که ایشون میگه نمیشود شرط به هیئت بخوره. دومی که میگه بنابراین باید به چی ماده بخورن. این دو بخش از فرمایش مرحوم شیخ انصاری هستش. اما راجع به این که چرا نمی شود و امتناع دارد که شرط به عرشات خدمت شما هیئت بخورد، ایشون میگه جهتش این هستش که ببینید هیئت دلالت بر چی داره؟ طلب داره. بعد میگه که یادتون هست در بحث اقسام وضع که گفتیم یکی از اقسام وضع چیه؟ وضع عام موضوع له خاص. گفتیم یعنی وضع وقتی میخواد لفظی رو برای یک موضوع له جزئی وضع بکنه، یک معنای جزئی وضع بکنه، گاهی موقع ها اون معنا رو به ما هو و هو و به ما هو و جزئیان لحاظش میکنه و وضع میکنه لفظ رو برای اون معنا. اینو بهش میگن وضع خاص، موضوع له خاص. وضع خاص یعنی اون چه که اون نحوهی که شما این موضوع له خاص رو لحاظش کردی اونم خاص بوده و به خصوصیتی لحاظش کرد، میگن وضع خاص، موضوع له خاص. گاهی موقع نه، این خاص رو به اون عنوان خصوصی و جزئی خودش تصویرش نمی کنه. وقتی میخواد وضع بکنه به یک عنوان کلی لحاظش میکنه و بعد لفظ رو برای اون خاص وضع میکنه. مثل چی؟ مثل اینکه شما مثلا در بیابان میبینید یک شبحی از دور داره میاد، فقط اجمالا میدونه چون این متحرک هستش و این حتما یه حیوانیه، اینو مثلا متوجه میشید، بعد یه اسمی روش میذارید، میگه اینو من اسمشو گذاشتم فلان، درست شد؟ چجوری اون معنی جزئی رو لحاظ کردی؟ به خصوصیته؟ نه، به اون عنوان کلی. اما وضع نکردی لفظو برای حیوان، مطلق حیوان، وضع کردی لفظو برای اون فردی از حیوان که خاص بوده و مد نظر خود، میگن وضع موضوع له چی؟ خاص. در حروف و همچنین حیات و نسب، معانی این چنینی که معانی غیر مستقل هستن، به قول ادبا در اینها آقایون گفتند وضع عام و موضوع له چیه؟ خاصه. مثلا گفتن که فرق بین من ابتدایی با اسم ابتداییت، لفظ ابتداییت، که اینا هر دوتاشون برای معنی ابتداییت هستن دیگه، تفاوتشون چیه؟ یه سری ها می اومدن می گفتن آقا این من ابتداییه وضع شده برای ابتداییت خاص، یعنی ابتداییت که در یک قضیه خاصه از یک مبتدای خاص و از یک محل خاصی اتفاق چی می افتد، مثل سرت من البصره، مثلا از بصره را افتادن، این برای او وضع شده. تو سرت من الکوفه هم باز یه وضع جدید برای این فرد خاصه، یعنی به تعداد موارد این وضع شده برای چی؟ اون فرد خاص این اوضاع متعدده یه جزئیه به تعداد موارد داره. حروف رو اینجوری میگفتن. جهتش چی بود؟ چون میگفتن که ببینید ابتداییتی که حرف برش دلالت میکنه یک ابتداییت غیر مستقله، یک ابتداییت نسبیه. یک نسبت وقتی معنا پیدا میکنه که طرفین داشته باشه دیگه. ابتداییت بعد یک فعلی از یک جایی ابتدا بشه. این فعل خاصه، اون مکان هم خاصه، طبیعتاً نسبت هم خاص میشه. ما نسبت عام نداریم. لذا در حروف میگن که همش و در خلاصه اموری مثل حیات هم همینطوره. مثلا هیئت امر دلالت بر معنای طلب داره. معنای طلب یک معنی غیر مستقله. یعنی طلب شما یک عرض شود خدمت شما مطلوب دارید و یک مطلوب و منه. یه مطلوب دارید شما، من از شما طلب میکنم. مطلوب و منه دارید، از کی طلب میکنم؟ از شما. یه مطلوب دارم، مثلا میگم یه لیوان آب برای من بیار، درست شد؟ اون آب آوردن اون همیشه مطلوب. اینا هر دوتاشون چون خواستن طلب منم طبیعتا میشه جزئی و خاص، درسته؟ پس مدلول هیئت از باب وضع موضوع لخاص اگر باشد، موضوع لهیئت یک امر، یک طلب جزئی خاصه. اطلاق و تغییر در مواردی تصویر می شود، مطلق و مشروط بودن در مواردی تصویر می شود که قابلیت اطلاق داشته باشن و قابلیت تغییر، نه در یه همچین مواردی که از اساس اصلا معنا معنی است که قابلیت چند فردی بودن چی؟ نداره، معنی جزئی خاصه. الان شما زید رو میتونید مثلا مطلق یا مشروط در نظرش بگیرید؟ یه نمیشه. زید دیگه، زید بالاخره یک امر جزئیه، یک موجود جزئیه چی؟ خارجی هستش. ولذا ایشون میفرماید، مرحوم عرشاد به خدمت شما که شیخ انصاری، میگه از نظر ما هیئت نمیتونه شرط بهش بخوره. عقلا این مشکل داره، نمیشه، چون اگه شرط بهش بخوره معنیش این است که این امر جزئی به شرط اینکه فلان حالت باشد. خب این جزئیه دیگه، این شرط بر نمیدارد. یعنی اگر این شرط نبود این بعد معنی کلی پیدا بکنه دیگه، درسته؟ اگه شرط نباشه بعد اطلاق پیدا بکنه، این اگه اون شرط هم نباشه اطلاق پیدا نمیکنه. چیزی که امکان اطلاقش نیست امکان اشتراطش هم نیست. چرا؟ مقدمش اینه، بخاطر اینکه اطلاق و تغییر از قبیل چیان ملکه و عدم ملکه. تغییر در کجا تصویر میشه؟ بیما من شأنه ان یکون مطلقا، یعنی شأنیت اطلاق داره اما در این حال تغییر میخوره. الان شما به یک دیوار میتونید بگید کور؟ نه، بخاطر اینکه کوری و بینایی ملکه و عدم ملکه هست، صرفا متناقضین نیستن. کوری نه یعنی بینا نبودن یا غیر بینا بودن. اگه میگفتی بینا و غیر بینا، ولی دیوار غیر بیناست، نقیزنی، هر جا که بینا نباشه هر چی میخواد باشه باشه، حتی اگه شأنیت بینایی هم نداشته باشه غیر بیناره. اما کور، شما بخوای بگی کور و بینا، اینا ملکه عدم ملکن. کور یعنی نبود بینایی در آن چیزی که امکان بینایی در او وجود دارد. شأنیت بینایی رو داشته اما الان نداره، تصادف کرده کور شده. مثلا فرض کن قندش بالا بوده زده چشمش، فشارش بالا بوده زده چشمش، مثلا کور شده مثلا فرض کنید. یا نه اصلا مادرزادی هم شده اما شأنیت این که این بالاخره بینا به دنیا می اومد مثل بقیه بچه‌ها رو که داشته امکانش بوده، اما در این حال چی شده؟ این کور شده. اینو بهش میگن کور. در مورد اطلاق و تقیید هم اینه، تقیید یعنی اطلاق یعنی عدم و تقیید فی ما من شأنه ان یکون مقیدا، عدم تقیید در چیزی که امکان تقییدش وجود چی داره. اینجا اصلا امکان تقیید یا امکان اطلاق وجود حتما باید مقید یعنی جزئی در نظر گرفته شود. تقیید به چی بخوره؟ خودش جزئی هست. وقتی امکان تقییدش نیست امکان اطلاقش هم طبیعتاً چی؟ شأنیت اطلاقش هم وجود ندارد. لذا حرف شیخ انصاری لب به کلامش اینه، میگه اگرچه قبول دارم ظهور اولیه‌ای که عرف میفهمد از جمله شرطیه چی هستش، نیست که شرط میخوره به هیئت نه به ماده. چون میگه به این شرط فلان کار رو بر تو واجب کردم، یعنی چی؟ این حکم شرط برای وجوبه، طبیعتاً هیئت باید بخوره. اما میگه عقلاً این امر ممکن نیست، چون اون وجوبی که هیئت امر برش دلالت دارد یک وجوب و یک طلب چیه؟ خاص جزئیه. او قید بردار چی؟ نیست. وقتی قید بردار نبود معنا نداره او رو ما مطلق یا مشروط در اینجا مشروط تصویرش چی بکنیم. بنابراین میگه این حرفا رو بذارید کنار، ما چاره‌ای نداریم غیر از این که ما اون عرض شود خدمت شما
ادعای دومشون اون شرط رو بزنیم به چی؟ به ماده. برای ادعای دومش هم یه بیانیشون میاره، حرفش اینه، میگه ببینید اون چه که مولا وقتی که از من و شما یک فعلی رو میخواد طلب بکنه، ما باید اون فعل رو در نظر بگیریم. میگه که ببینید وقتی که شما به یک شیء التفات و توجه پیدا میکنید و مولا حالا به عنوان مولا میخواد طلبش بکنه، یا اینکه اون فعل رو طلب میکنه، یا یعنی هر شرط خدمت شما که میخواد که اون فعل رو انجام بدید، یا اینکه نه طلب چی نمیکنه، اصلا هیچ طلبی نسبت به اون فعل چی نداره. اگر طلب بکنه یا اون شی هر شرط خدمت شما به صورت مطلق مطلوب اوست بدون هیچ شرطی، در هر صورت مطلوب شه، یا نه با یک شرطی خلاصه و برای یک فرض خاصی اون فعل مطلوبه اوست. یه موقع به شما میگه آب بیار، هوا سرده آب بیار، هوا گرمه آب بیار، اما یه موقع میگه حالا الان چون هوا عرض شود خدمت شما که گرمه مشکل نداره، بیرون بری سرما نمیخوری، میگه آب بیار. اگه هوا سرد باشه از شما اصلا آب چی نمیخواد، کارش خیلی کار ضروری چی نیست. مطلوبش یک امر اون فعل هست، اما به صورت مقید علی فرض خاص، شرطن چی؟ من شما نماز میخوام، نماز به صورت مطلق نمیخوام، نماز رو به قبله میخوام، نماز مطلق به درد من در هر حالتی حتی تو پشت به قبله هم باشه به درد من میخوره، نه بعد این قید رو داشته باشه، در این صورت مطلوب من هست. خب اینم از این. پس گاهی موقع هستش مطلوب نیست اساسا، گاهی موقع مطلوب هست. اگه مطلوب باشه گاهی موقع به صورت مطلق مطلوبه، گاهی موقع بر فرض چی خاص و در یک صورت و تقدیر خاص مطلوب هستش. خب اون وقت عرض شود خدمت شما گاهی اون فعلی که من طلبش میکنم از امور اختیاریه شماست و گاهی وقتا هم هستش که از امور اختیاریه شما چی؟ نیست، در اختیار شما نیست. اگر از امور اختیاریه شما باشه گاهی عرض شود خدمت شما که اون ببخشید شرط، اون شرطی که من اون قیدی که در نظر گرفتم در مطلوبم، اونجایی که مطلوب من مقیده، اون شرط گاهی در اختیار شما هست، تحققش و ایجاد کردنش در خارجگاه نه در اختیار شما چی نیست. اگر در اختیار شما باشه گاهی تکلیف من به اون شرط تعلق گرفته، گاهی تعلق چی نگرفته، چون گاهی واقعا مطلوب هست اما تکلیف بهش تعلق چی نمیگیره. مثلا مثل قصد قربت، قصد قربت نمیتونه تو همون خطابی که به شما میگه نماز بخون، قبلا گفتیم دور پیش میاد دیگه، نمیتونه همجوری بگه نماز بخون به قصد همین امری که الان کردم، که خب هنوز امر نکرده بودی که من بخوام قصدش رو بکنم، دور اونجا پیش میاد دیگه، نمیشه اون مطلوب رو به اون در اختیار شما هست که نماز رو با قصد قربت بخونی، اما من نمیتونم بهش تکلیف رو مثلا متعلق بکنم و هاکذا. میگه شما تو این پروسه رو ببینید، همیشه اونی که هست همه چیز رو کاکل چی میگرده؟ اون فعل بر اون کاکل اون واجب و اینکه داره مصلحت هست نیست، مطلوب مطلقاً مطلوبه، مطلقاً مطلوب نیست، در بعض فروض هست، اون بعض فروض اگه هستش اون فرض اون شرط آیا در اختیار مکلف هست اتیانش، یا در اختیار مکلف نیست، اگه مختارش هست آیا تکلیف او فعلی شده یا نشده، تمام اینا میخوره به چی؟ به خود اون واجب میخوره و واجب مفاد هیئت یا مفاد ماده است، مفاد ماده است. انجا اجزیدون فاکرم ها یعنی وجوب اکرام، اکرام که خب ماده هم داره برش دلالت میکنه. این بحثی که این اکرام های مطلق مطلوبه مقید مطلوبه یا اصلا مطلوب نیست، اگر مطلوبه مطلق یا مقید، اگر مقیده اون قیدش اون قید مجی آیا در اختیار من هست یا در اختیار من چی هر شود نیست، اگر در اختیار من هست تکلیف شما بهش خورده یا نخورده، و همچنین اگر در اختیار من نیست. تمام این مطالبی که هست همه رو قید واجبه، اون واجب چه حالتی داره، اون فعل اون شی که من بهش التفات کردم چه حالتی داره، بنابراین قیدی هم اگر میخوره در راستای تعیین یکی از این حالات میخواد بگه آقا این مطلق مطلوب منه یا در بعض فروض مطلوب منه، داره واجب رو مقید میکنه، نه اینکه بخواد بیاد چیکار بکنه هر شرط خدمت شما وجوب رو که مفاد هیئت امر هستش مقید کنه. بنابراین ایشون هر شرط خدمت شما که میفرماید که از نظر ما اولا این قید به ماده میخورد، به هیئت نمیتونه بخوره، ثانیا به ماده باید بخوره، هر دوتاش. به هیئت چرا نمیتونه بخوره؟ چون تقیید بردار نیست، هیئت مفادش جزئیه و از آن موضوع لخاصه، مثل حروف، مثل بقیه نسب و اعتبارات، چون جزئیه قابل تقیید نیست، امر جزئی رو شما نمیتونید تعقیدش بزنید که بعد قابل اطلاق هم بوده باشه بتونیم این شرط رو به او بزنیم و بگیم آقا اینجا منظور این بخواد بگه هیئت مقید به این شرطه. وجوبی که از هیئت فهمیده باشیم اون وجود خودش جزئی بوده، یه تعقید میخواد دامنه اون مقید رو زیغ بکنه دیگه، دیگه از این زیغتر که نمیتونست بشه. پس این که عقلا اشکال داره. چرا میگید باید به ماده بخوره؟ میگه به خاطر اینکه شما هر چی نگاه میکنید اونی که هست، اون تواره و اون حالات مختلفی که نسبت به ارشد فعل برای طلب مولا ایجاد میشه همه در واقع تابع خود اون ماده ان و خود اون واجبن و خود اون فعل ان که یا اون مطلق مطلوبه یا بعضن مطلوبه، اند شرطن علا فرض مطلوبه یا اساسا مطلوب نیست. اگر مطلوبه کلا یا بعضن، اگه بعضن اون قید و اون شرط در اختیار مکلف است تحصیلش یا نیست، اگر هست ارشد خدمت شما مولا به او تکلیف کرده یا تکلیف چی نکرده، تکلیف به فعلیت رسیده علاوه بر این که مطلوب مولا هست یا نه علاوه به فعلیت از طریق این کتاب حداقل نرسیده و هاکذا. اینا همه داره میخوره به اون فعل که خود واجب میشه که مفاد ماده هستش، ولی ما باید این رو عرض شود خدمت شما که به ماده بزنیم. این حاصل بیان مصنف از فرمایش مرحوم شیخ انصاری که بعدم حالا جلسه بعدی ان شاء الله میخواد بهش اشکال بکنه، فعلا حرف ایشونو بفهمیم. اما نکته ای که اینجا هست خوب دقت بکنید، هر شود به خدمت شما که به نظر میاد بله من اگر پیدا کنم مرحوم مصنف فرمایشه مرحوم شیخ انصاری رو درست ارشد به خدمت شما که توضیحش نمیدن و درست فهمش نکردن. خوب دقت بکنید چرا این حرف رو میزنن. فرمایش شیخ انصاری در واقع مشتمل بر دو بخش، همونطور که مرحوم مصنف میفرمان مشتمل بر دو بخش هستش. ایشون من اول حرف شیخ انصاری رو توضیحش رو بگم، مصنف اومده اونی که آقای شیخ انصاری اول گفته رو دوم گفته، یعنی اینکه چرا به ماده میخورد، اونی که چرا به هیئت نمیخورد آورده چی اول گفته. از نظر خودش اینا رو دوتا، یعنی این دوتا فقره در کلام شیخ انصاری دوتا استدلال دیده، در حالی که اینا دو حلقه از یک استدلالن، یعنی یک استدلال ایشون دو بخش داره. بخش اول این قسمت دومه، بخش دوم اون قسمت چیه؟ اولیست که مصنف نقد کرده. مصنف چون حس کرده اینا دو تا چیز مختلف هم، دو تا استدلال مستقل هم، بعد هم گفته خب اول باید اثبات بشه که این به هیئت نمیخوره، چون طبق ظاهر اولی که خود شیخ هم قبول داره اعتراف کرده ظهور و عرفیش در این است که به هیئت میخوره، پس اولا بعد این ظهور رو بزنیم کنار، بعد اون وقت اثبات کنیم چرا به ماده مثلا میخوره. اونو بعد دوم میآورد شیخ انصاری، از پیش خودش اومده عوض کرده. آخر بحث هم وقتی که کلام مرحوم شیخ انصاری رو نقل میکنه میگه هازا موافق لما افاده بعض الافاضل المقرر لبحثه، اینی که من بیانی که من گفتم موافق است با اون چی که بعضی از افاضلی که مقرر بحث شیخ انصاری بودن، منظور آقای کلانتری است در مطارح الانظارش، ایشون بیان کرده بعد نا تفاوت، یعنی من یه عقب جلوی کردم اینجا یه ذره اون بیان دقیقاً اون به خودش هم اشعار میده، من یه دستکاری این بیانش رو کردم. این دستکاری که مصنف کرده کارو یه مقداری به هم ریخته، خوب فهمیده نمیشه حرف مرحوم شیخ انصاری چیه. خوب دقت بکنید، عرض شود خدمت شما که مرحوم شیخ انصاری این است که ایشون در ابتدای هم گفتن که آقا طلبی که در نفس عامر میاد اون طلب یک امر واحدی است که قید بردار چی نیست. حرفش اینه، میگه طلبی که در نفس عامر میاد اون یک امر واحدی است که قید بردار چی نیست. بعد در نهایت بحث چی میگه؟ میگه خود چرا میگید این طلب امر واحده و قید بردار نیست؟ میگه به خاطر اینکه طلب مفاد هیئته و هیئت از خلاصه الفاظ نسب هستش و وضعش عام و مزولش خاصه. اینو دوم میاد بیان میکنه. این به عنوان چرایی و استدلال بر ادعای چی؟ اوله. میگه آقا طلب یک امر واحده. چرا شما میگید آقا اینجا به ماده میخوره؟ میگه چون طلب امر واحده. بعد به ماده بخوره. به هیئت نمیتونه بخوره. طلب یک امر واحد است. قابل تغییر چی نیست؟ میگیم چرا شما میگید امر واحد قابل تغییر نیست؟ میگه بخاطر اینکه طلب نسبت نسبت به لحاظ خصوصیت و جزئیات طرفینش خودش هم جزئی میشه. وقتی امر جزئی شد میشه امر واحد و این طبیعتاً دیگه قابل ارشاد خدمت شما تغییر نیست. من اگر عبارت متاره هم پیدا بکنم اول عبارت او رو بخونیم بد نیست. عبارت شبات طولانی بخشی از عبارتش رو میخونم. ببینید عبارتش اینه. میگه که ایشون بعد از اینکه یه اشکالی رو ایشون مطرح میکنه میگه که آقا ببینید مرحوم صاحب فصول یه اشکالی مطرح بوده و اون این که گفتن آقا در واجب مشروط در واجب معلق ما یه ایرادی داریم، مثلا مثل وجوب حج که این مشروط هست به ایام حج برسد. میگه خب ایراد چیه؟ میگه شما این رو الان انشاء میکنید در حالی که اون منشأ شما و اون چه که انشاء میشود زمانش که بعدن قرار فرا برسه، نمیشه چیزی که بعدن میخواد بیاد شما الان انشاءش بکنید. الان انشاء میکنید باید همین الان هم منشأ شما باشه. بنابراین بعضی اومدن چیکار کردن؟ مثل صاحب فصول جواب دادن، گفتن ببینید اون قید قید چیه؟ انشاء نیست، اون قید قید واجب. من انشاء کردم. چی رو انشاء کردم؟ حج رو انشاء کردم؟ نه، که بعد بگویید حج هنوز زمانش نرسیده، هنوز واجب نشده، هنوز نرسیده است و فاصله بین انشاء و منشاء اومده. من که اینا نگفتم. من گفتم حجی که در وقت باشد او واجب است، نمازی که در وقت باشد او واجب است. من او رو واجب کردم، من چیز دیگری رو واجب نکردم. بنابراین منشأ من و انشاء من هر دو نسبت به چیزی هستن که زمانشون الان، بله زمانش بعدنه. اینجور اومده مشکل رو حل کرده. بعضی اومدن چیکار کردن؟ مرحوم شیخ انصاری بعد از اینکه این فرمایش صاحب فصول رو عرض شود خدمت شما که نقل میکنه، گفته وجوب مقدمه قبل از وجوب ذل مقدمه ایرادی چی؟ نداره و اشکالی نمیگن. آقا ذل مقدمه هنوز واجب نشده، شما میگید مقدمش چیه؟ واجب. شرطش چیه؟ واجب هستش. هنوز واجب نشده این حج، چرا میگید مقدماتش از همین الان طرف باید بره انجام بده؟ میگه چون وجوبش همین الان هست. الان وجوبش هست، اونی که مال بعدنه وجوب نیست. وجوب هر شبت خیلی اون واجبه که بعدن زمانش میرسه. از همین الان تو باید بری بلیط تو بخری، کاراتو بکنی. این صاحب فصول برای اینکه اشکال جواب بده اینطوری گفته الوجوب و حالیون ول واجب و استقبالی. وجوب همین الان هست، حج همین الان هم واجبه، لذا تو از همین الان باید مقدمش هم واجبه، بری مقدماتش انجام بده. نه اینکه وجوب مال بعدنه، همون موقع که ذل قعده میاد تازه واجب میشه، قبلش اصلا واجب نیست، پس مقدماتش هم هر صاحب خدمت شما واجب نیستش. این فرمایش وقتی از صاحب فصولشون نقل میکنه در متاره، بعد میفرماید که هر صاحب خدمت شما ان الموجود فی نفس الامر و طالب شیء واحد، اون ادعای اول، واقعا اونی که در نفس امر و طلب کننده هست یک امر واحدی است. لخت لاففی علل و چه، میگه آقا هیچ اختلافی درش وجود چی نداره. انما الاختلاف راجع فی الحقیقه الی التعبیر، میگه اختلافی اگر هست راجع در چیه؟ تعبیره. دو تا وجه قبلش ذکر شده، از اون جهت میگه تعبیر اینا متفاوته، حالا ایناش کار نداره. بعد خلاصه بحثت مفصلی میکنه تا اینکه میرسه به اینجا، میگه و کیف کان فلا فرق فی ما ینقد و فی نفس الامر، میگه به هر حال فرقی وجود نداره در اونچه که در نفس آمر و طالب میاد، بین ان یکون از زمان به حسب القواعد اللغویه قیدا للفعل کما اذا قیل افعل فی وقت کذا. فرق نداره که تو بیانش بگوید که افعل فی وقت کذا، اون وقت رو قید برای چی؟ فعل قرار بدهد، یعنی ماده قرار بدهد. ولل حکم ممکنه است اون وقت رو بیاد قید برای حکم قرار بده، بگه ان دخل الوقت فسل، یعنی فعجب علیک است چی؟ صلات، من نماز رو بر تو چی؟ واجب میکنم. این الان قید وجوب قرار داده، میگه باز به قید وجوب هم بزنه انگار قید ماده گذاشته. فرقی اینا دوتا بیان مختلفن، ولا اون مراد یکی بیشتر چی؟ نیستش. اول الهود کما ازا قیل ازا جا وقت و کذا افعل کذا. بعد توضیح میده، توضیح میرسه، میرسه تا اینجا میگه که ولعل اتحاد المعنا علی الوجهین ظاهرون. ای چه بسا خوب دقت بکنی، اتحاد معنا بنابر هر دو وجه، چه این که بگوید افعل فی وقت کذا، چه این که بگه ان جاءک فلان یا ان دخل وقت کذا فافعل، هر کدومش که بگه یک معنا بیشتر چی ندارد. میگه این واضحه، بنان علی ما ذهب الامامیه من تبعیت الاحکام للمصالح وال مفاسد، بنابر اون چی که امامیه میگوید که میگن احکام تابع چیه؟ مصالح و مفاسده. از الفعل یختلف و مصالح و مفاسده به اعتبار قیود تاره علی، چون مصالح و مفاسد فعل به اعتبار قیودی که برش عارض میشه متفاوتش. یعنی ممکنه مثلا هر شب خود نماز رو به قبله مصلحت داشته باشد، نماز پشت به قبله مصلحت نداشته باشد، مثلا اینجوریه. یعنی این مصالح و مفاسد با توجه به قیودی که بر فعل عارض میشه اینجوریه که یک فعل همیشه مصلحت داشته باشد تو همه افرادش، نه یه قیدی میخوره میبینی مصلحت نداره، یا قید دیگری میخوره میبینی مصلحت داره، مفسده نداره یا مفسده چی داره. میگه خلاصه تا میرسه به اینجا میگه ولا یعقل ان یکون القید الزمانی راجعا الی نفس طلب. اینجا میگه خب ما گفتیم آنچه در نفس آمر هست امر واحدی است، فرق نمیکنه چه جمله رو شرطیه بگه چه اون قید رو قید ماده بیاره، شرطیه هم بگه بازم میخوره به چی؟ به ماده. میگه چرا؟ شرطیه که ظهورش اینه به هیئت بخوره. الان اینجا از اینجا شروع میکنه میخواد بگه چرا به هیئت چی نمیخوره. میفرماد که اون اولی رو که ایشون گفت تابع مصالح و مفاسد است چینه، اینو مصنف دوم آورده، حالا توضیح میده. میگه خب چرا شما میگید که این فرقی هر شبت خدمت شما نمیکنه؟ ولا یقل ان یکون القید الزمانی راجعا الی نفس طلب دون الفعل المطلوب، فان تقیید طلب حقیقتا مما لا معنا له، چون میگه اصلا طلب رو نمیشه تقیدش زد. از لا اطلاق فی الفرد الموجود من المتعلق بالفعل حتی یصح القول بتقییده، چون این فردی از طلب که الان وجود دارد و در نفس آمر هست و متعلق به این فعل خاص گرفته، خب این اصلا اطلاق نداره، کلیت ندارد تا بشود او رو تقییدش زد به چی؟ زمان یا مثل زمانی. از همه اول مقید به یک فرد خاص بود، یعنی یک فعل در یک زمان خاص مصلحت داشته و همون مطلوب من بوده. خب طلب من از اول هم رفته یه فرد خاصی، نمیشه اینو دوباره تقییدش زد، قابل تقیید چی؟ نیست. فان تقیید طلب حقیقتا مما لا معنا له از لا اطلاق فی الفرد الموجود من المتعلق بالفعل حتی یصح القول بتقییده به زمان، اطلاق نداره که بخواید اونو مقیدش به زمان بکنیم او نحوه یا حالا زمان یا هر چیز دیگری غیر از زمان، فرق نمیکنه. فکل ما یحتمل رجوعه الی الطلب الذی یدل علیه هیئه فهو عند التحقیق راجع الی نفس ماده، هر جایی که یه قیدی بود، هر جایی که یه قیدی بود که احتمال میدادیم بخوره به طلب، این باید در حقیقت بگید به ماده میخوره، ظاهرش نه به طلب میخوره، واقعش نه که به ماده، چون به طلب نمیتواند بخورد. این از این الا انقال گفته بله تحقیق ان ذلک غیر مبنی علی مذهب العدلیه. میگه حالا ما اینو بنابر مذهب امامیه گفتیم، امامیه چی میگفت؟ میگفت افعال تابع مصالح و مفاسدند. بعد میگفت هر فعلی که همیشه مصلحت مفسده نداره، بر اساس قیود ممکنه مصالح و مفاسدش چی بکنه؟ فرق بکنه. خب اونی که مطلوب اون آقا هستش اینه دیگه، این فعل در اون صورت چی خاص. خب پس این طلبم طلب خاص میشه، طلب خاص شد قابل تقیید چی نیست. ممکنه کسی بگه آقا این حرف شما بنابر مبنای عدلیه که احکام رو، یعنی این وجوب طلب مولا رو تابع مصلحت و مفسده واقعی میدونن درسته، اما بنابر مبنای غیر عدلیه که بشن چی اشاعره که میگن نه احکام تابع مصالح و مفاسد نیستن، که مصالح و مفاسد تابع احکام انتازه، یعنی مولا نگاه میکنه حکم رو مجتهد چی بهش میرسه طبق اون تازه مصلحت و مفسده جعل میکنه، نه اینکه اگرم باشه در واقع مصالح و مفاسدی، بعضیشون هم اینجوری میگن، میگن باشه اما اگر حکم خلافش برسه به نظر مجتهد در واقع شرب خمر حرام باشه، مثلا خبر واحد معتبر بیاد که نه الخمر چی حلالون، بعد زیلش آمده شد قل من یا هر نعم الله مثلا، آره اینا لذائذی هستن که خداوند متعال برای ما حلال کرده دیگه، چه اشکال داره آیه هم مثلا اورده باشه زیل روایت رو و این به این رسیده باشه که نه این حلال اشکال نداره، خیلی هم خوبه اصلا آدم استفاده بکنه شنگول بشه. خب این خدا اون مفسدهشو برمی‌داره جاش واقعا تکوینا مصلحت جلب می‌کنه برای این آدم و مقلدینش و برای بقیه هم باز جور دیگری هرچی بهش رسیدن. به هر حال اونا میگن آقا حکم به هیچ وجه تبعیتی از مصلحت و مفسده واقعی یا اساسا میگن مصلحت و مفسده واقعی نیست قبل از حکم، یا میگن هست اما خدا حق و اثبات میکنه، یعنی به همش میزنه جدیدش میکنه، مشکلی چی نداره. بنابر مبنای هر شود خدمت شما که عدلیه ممکنه حرف درست بشه، اما بنابر مبنای غیر عدلیه شما این حرفتون درست چی؟ یعنی غیر عدلیه میتونن بگن آقا طلب خاص چی نیست، چون طلب کاری به مطلوب نداره که، چون اصلا مطلوبی نیست که بگیم فقط در این صورت خاصی مصلحت دارد پس طلب هم باید در همون صورت وجود داشته باشد، نه این اصلا کاری به اون نداره مطلوب مصلحت دارد یا ندارد، اگه دارد تو صورت خاص است یا غیر خاص است، به این چیزا کار نداره. ممکنه اون غیر عدلیه اون اشاعره هر شبات خدمت شما که این حرف رو بزنن، ایشون میفهمد طبق اونم جواب داریم، این جواب ما معنی شیخ انصاری اونجا هم چی میاد، میفهمد از علی القلب انتفاع المصلحت و المفسده ایزن یتم ما ذکرنا، میگه حتی بنابر قول اونها هم فرمایشی که ما گفتیم درسته. چرا؟ فان العاقل اذا توجه الى امر والتفت الیه، میگه به خاطر اینکه عاقل وقتی توجه به یک چیزی پیدا میکند و بهش التفات میکند، فام ما یتعلق طلبه بذالکش او لا یتعلق، میگه حالا شما میگید مصلحت دارد مفسده، اونا رو بذارید کنار، بالاخره این یا طلب میکنه یا نمیکنه دیگه. خب اگر طلب نکنه ولا کلام علستانی، میگه اگه طلب نکنه که خوبی چونه بذارید کنار، اما اگه طلب بکنه و علل اول فهم معنی کنه ذالک الامر موردن لامره، یا اون امری که این طلبش کرده این مورد امرش و طلبش است به صورت مطلق، یعنی همه افرادش رو طلب کرده هر کدوم که بود فرقی براش نمیکنه در طلب، کاری به مصلحت نداره، فرض کن مثلا هیچ مصلحتی هم نداره عشقی گفته اما همه رو خواسته، مطلقا علی جمیع اختلاف تباری بنابر هر حالتی که برش عارض بشه، او علی تقدیر خاص یا این که بر یک فرض خاص، و ذالک تقدیر الخاص، حالا اون فرض خاص رو اگه من طلب کردم در اون صورت، قد یکون شیء من الامور الاختیاریه، گاهی موقع یه چیزی است که در اختیار مکلفه، مثل اینکه میگه اذا دخلت الدار ففعل کذا، میگه خونه وارد شدی مثلا اول چراغا رو روشن کن، اول بخاری رو بزن، اول کولر رو روشن کن، درست شد؟ اذا دخلت، خب دخول در خانه و این شرط در اختیار من مکلف چی هست، یا اینکه نه اون اصلا از امور اختیاری نیست، همینجور میره جلو. خلاصه حرف ایشون چیه؟ میگه آقا درسته که مصلحت و مفسدش کلی نیست، اما طلب و اراده چیه؟ مفسد و مفسده جزئی است و این تابع اون مفسد و مفسده، اما خود طلب و اراده بالاخره یک جزئیت و خصوصیتی داره، حالا ولو تابع مصلحت و مفسده خاص چی؟ نباشد، بالاخره این طلب و اراده یک امر جزئی و خصوصی هستش و این نمیتونه قابل تغییر باشه، این قابل تغییر چی؟ نیست. خلاصه ایشون میفرماید که گاهی موقع اختیاریه گاهی غیر اختیاریه، مثل زمان، مثلا میگه اگر وقت داخل شد فلان کن، خب وقت که در اختیار من نیست داخل بشه یا نشه، خودش باید برسه، من که میتونم وقت داخل بکنم، هر موقع ذوالقعده اومد حج بخون، هر موقع ظهر شد نماز ظهر بخون مثلا هاکزا، یا هر موقع مثلا اذان صبح گفتن دیگه امساک کن روزه چی نگیر، این وقت ها اینا از امور غیر اختیاری هستن، که زمان کما ان الاختیاری قد یکون ماخوذن الا نحو یکون مردا للتی، پس میگه گاهی موقع غیر اختیاری، میگه خب حالا اون امر اگر اختیاری بود مثل همین اذا دخلت الدار، اونم میگه گاهی موقع بگونه ای هستش که یکون مردا للتکلیف، گاهی موقع مورد تکلیفه، مثلا میگه صل عن طهارته، نماز با طهارت بخون، طهارت در اختیار شماست و تکلیفم کردم، یعنی میگم طهارتم بگیر، گاهی موقع بگونه عقص شده که مورد تکلیف چی نیست، مثل که میگه آقا حج بخون اگر استطاعت داشتی، درسته که استطاعت در اختیارش، یعنی میتونی بری تلاش کنی استطاعت به دست بیاری، اما استطاعت رو بگونه عقص نکردی که باید بروی و استطاعت رو هم تحصیل بکنی، اینو عقص کرد، گفته اگه حاصل شد خودش اگر استطاعت همینجوری شرایط عادی زندگیت بدونه که تلاش خاصه زائد الوسی انجام بدی برای حج، زندگیت رسید به حدی که به حد استطاعت رسیدی، اون موقع برای حج برو، به این صورت اومده عقص کرده. این عرض شد خدمت شما فرمایش چی آقای شیخ انصاری در تقریرات درسش در مطار الانظار که بعض الافاضل به قول مرحوم آخوند بهشون نسبت میده. حالا بریم عبارت مصنف رو ببینیم که ببینیم چی گفته در فرمایش مرحوم مصنف. میگه که الامر الثالث فی تقسیمات الواجب، ببخشید 19، بله میفرماید که اما امتناع کونه من قیود الهیئه، اگر که بگیم که آقا نمیشود شرط از قیود هیئت بوده باشد، چرا این حرفو میزنی؟ میگه فلانه لا اطلاق فل فرد موجود، خاطر اینکه هیچ اطلاقی در اون فرد موجود من الطلب المتعلق بالفعل، اون فردی از طلب که الان وجود داره و من به این فعل زدمش، گفتم این فعل رو انجام بده، المنشأ بالهیئت و بواسطه هیئت فاکرمه این افعله با این هیئت امر اومدم این رو انشاءش کردم، میگه این اصلا اطلاق نمیتونه داشته باشه که بعد بخواد تقیید بخوره به این شرط، حتی یسه حل قول به تقییدی به شرط، تا اینکه قول به تقییدش به این شرط که حالا در جمله شرطی ذکر شده صحیح بوده باشه، بگیم هیئت مقید شده، این اصلا قابل اطلاق ندارد که بخواد تقیید چی، از اول خودش مقید، از اول خودش جزئی هستش و نحوه. فکل ما یحتمل رجوعه الی الطلب الذی یدل علیه الهیئه، بنابراین هر چیزی که هر شرطی که هر قیدی که احتمال میدیم رجوع بکند به شی به طلب که هیئت برش دلالت دارد، فهو عند التحقیق راجع به نفس الماده، این در واقع به خود ماده میخوره، ظاهرا به اینجوری به نظر میرسه که به هیئت خورده، واقعا به چی؟ ماده خورد. و اما لزوم کنه این من قیود الماده، پس گفتیم چرا نمیتونه از قیود هیئت بشه، نه عقلا اصلا امکان چی نداره، اما چرا میگیم لزوم کنه این من قیود مادته لبن، یعنی عقلا چرا میگیم این عقلا از قیود ماده هستش، عقل چرا حکم میکنه حتما از قیود ماده باشه؟ میگه به خاطر اینکه فلان العاقل اذا توجه الی شیئا، وقتی که شخص عاقل اگر به یک فعلی توجه پیدا کنه و التفت الی التفات پیدا کنه، فاما ان یتعلق طلبه به او لا یتعلق، یا اینکه تعلقش به اون فعل، اینا چون خوندیم توی عبارت شیخ انصاری دیگه سری میکنه، طلبش به اون فعل متعلق میشه یا نمیشه، لا یتعلق به طلبه اصلا، لا کلام علستانی، ما به دومی کار نداریم، اونجایی که خب طلب نداره که خب هیچ، از موضوع بحث ما خارج، اما اونجایی که داره و علل اول، فهم ما ان یکون از ذاک شی مورد طلبهی و امرهی مطلقا علی اختلاف توارهی، یا اینکه اون شی مورد طلب و امر مولا هست مطلقا با اختلاف حالاتی که برش عارض میشه، او علی تقدیر خاص، یا اینکه نه علی تقدیر خاص مورد طلب مولاست، مطلقا مورد طلب مولا چی نیست، و ذالک تقدیر، اون فرضی هم که حالا مورد طلب مولا بوده در اون فرض، در اون فرض خاص، طهارتن یکون من الامور الاختیاریه، مثل طهارت که میگه نماز بخون با طهارت، و اخرى لا یکون کذالک، میگه اگه وقت داخل شد نماز بخون، وقت که دخولش در اختیار من مکلف چی نیست، و ما کان من الامور الاختیاره، حالا اون امری هم که از امور اختیاری هست، قد یکون ماخوذن فی الا نحو، گاهی اخذ شده است در طلب مولا به گونه ای که مورد تکلیف هست، یعنی خود اون شرط هم بهش تکلیف کرده، گفته آقا نماز بخون به شرط طهارت، یعنی منظورش اینه که طهارت هم باید انجام بدی، نه که اگه طهارت داشتی، حالا یه موقعی به هر دلیلی عشقت کشته بود وضو گرفته بودی به هر دلیلی، حالا اون وقت وقتم داخل شد باید نماز بخونی، اینو نمیگه، میگه باید طهارت رو هم تحصیل بکنی، تکلیف مقدمه رو هم چی داره، فقط لا یکون کذالک، گاهی مقام اینجوری چی نیست، یعنی اون خود اون شرط رو با اینکه اختیاریه به صورت تکلیفی عقص نکرده، میگه اگر حاصل شد فلان تکلیف رو داره، نمیگه برو تحصیلش بکن، مثل که میگه ارشد لله علی الناس هج البیت من استطاع علی سبیل، شرط های در اختیار من هست، من میتونم برم تحصیل استطاعت بکنم، کار بیشتر کنم، تلاش بیشتر کنم، شغلم عوض کنم، یه شغل پردرآمدتری بگیرم، پول در بیارم، وقد لا یکون کذالک علی اختلاف الاغراض، این میگه به تابع اختلاف چیه، اغراضی است که ادعیت الی طلبه و الامر به، که دعوت میکند به این که اون فعل رو طلب بکنه و بهش امر کنه، من غیر فرق فی ذلک بین القول به تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد، میگه در این ادعایی هم که من کردم فرقی نیست بین این که قائل بشیم به این که احکام تابع مصالح و مفاسدن، که بگیم غرض مولا رسیدن به این مصالح و مفاسد موجود در احکامه و تو این موارد فرق میکنه به این فروقی که گفتیم و به این تفصیلاتی که گفتیم، والقول به عدم تبعیت، یا قائل بشیم به عدم تبعیت کما لا یخفا، کما اینکه واضحه، چون اگرم بگید عدم تبعیت بالاخره مولا یه غرضی داشته، حالا اون غرضش ممکنه هر شبات خدمت شما مصلحت و مفسده موجود در فعل نباشه طبق قول اشاعره، اما بالاخره یه غرضی داشته، که فعل بی‌غرض که نمی‌کنه مولا همینجوری، یه غرضی داشته همین که عشق بکنه، اصلا حال بکنه، تکلیف بکنه، از چی حال می‌کرده؟ مطلق حال می‌کرده، مقید حال می‌کرده، مقید حال می‌کرده، اون قید رو امر اختیاری بوده، امر اختیاری نبوده که عکس کرده و باش حال کرده، اگه اختیاری بوده آیا به خود اون قیدم حال کرده تکلیف بکنه و به خود اون قید حال نکرده تکلیف بکنه، به هر حال توی توی اشعار مذهب که عدلی هم نیستی، قائل به تبعیت احکام از مسائل و مفاسد هم نیستی، بالاخره حکم بی غرض هم که دیگه نمیتونی بیای قائل بشی، یه غرضی داره بالاخره. حالا همین دل بخوا، همین عشق کردن، حال کردن، کیف میکنه. از چی کیف میکنه؟ این شرایط متفاوته دیگه. لذا اینا همش هم برمیگره به ماده. همه اینهایی که گفته میشه مصلحت داشته باشه یا غرض داشته باشه غیر از مصلحت، اینا برمیگره به ماده، به اون فعلی که من میخوام طلبم بهش بخوره. بنابراین قیود همه مربوط به ماده، هیچ کدوم مربوط به هیئت چی؟ ارشد خدمت شما نیستن. نهایت این که شما میگید فلان چیز شرط وجوب هست، نه شرط خود واجب، این شرط واجب است، منتها به چه صورت؟ به صورتی که خودش هر شبت تحصیلش واجب نیست. یعنی اگر پیش آمد این واجب محقق میشود، ولا این واجب مطلوب من چی؟ نیستش. به این صورت شرطه، به صورت غیر مستقیم، یعنی شرط میکنه در ماده و در واجب، از این طریق وجوب رو مقید میکنه، مثل استطاعت به اون مورد خاص، اونجایی که شرط اختیاریه، ولی به خود شرط مولا تکلیفی نداره. میگه اگه این شرط حاصل شد، اون تکلیف مشروط رو من برای تو ایجاد میکنم. اما اینکه خودمو شرطم برو تفسیر بکن، نه، این میشه وقت شرط وجوب، ما اینجا میفهمیم. ولی همه اینا در لفظ میخورن بشی به واجب، متو شکلای مختلف داره. این هر شبت خدمت شما که فرمایش ایشون میفهمد هازا موافقان لما افاده و بعض الافاظل المقرر لبحثه، اینی که ما الان توضیح دادیم موافق است با اون چه که بعضی از افاظلی که مقرر بحث ایشون هستن در هر شبت خدمت شما میرزا ابوالقاسم کلانتریه، حالا نوری هم میگن کلانتری نوری، در مطارح الانظار بعد ناتفاوت. البته حالا ما یه ذره بالا پایینش کردیم و خلاصش کردیم، چون بس گفتم بس خیلی مفصلی بوده طولانی، من حالا یه بخشایش هم از مطارح برای شما نقل چی کردم، باشه انشالله این دیگه اشکال مصنف که وفیه میخواد بگه در مراحل بعدی بس. والحمدلله رب العالمین.